أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه اجله و عزه، و امیدوارم انشاءالله در این روزهای فرخنده در ایام مبارک ولادت موفور السرور قطب عالم امکان فخر کائنات پیامبر رحمت و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و علی آله، از لحظات و آناتتون بهترین استفاده رو ببرید. عزیزان استحضار دارن که بحثمون در ادامه مسئله اول در مورد واجبات طواف بود، که ابتدا قائل به تفصیل شدیم در عروض حدث اصغر در بین طواف، در اثناء طواف، و بعد از این که قول به تفصیل رو در اونجا برهانی کردیم، وارد شدیم در ادامه مسئله که مرحوم امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه فرموده بودند: ولو عرضه الاکبر وجب الخروج من المسجد فورا و اعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتم اربعه اشواط و الا اتمه. در واقع حدث اکبر رو هم امام راحل به حدث اصغر ملحق فرمودند، و همون تفصیل رو که در مورد عروض حدث اصغر در اثناء طواف داشتند، در مورد عروض حدث اکبر در اثناء طواف هم آوردند. اگر خاطرتون باشه، ما ابتدا این الحاق رو از دو ناحیه مورد اشکال قرار دادیم. اولا گفتیم برخلاف مقتضای قاعده اولیه است. ثانیاً نسی که حدث اصغر را از قاعده خارج کرده بود اختصاص به حدث اصغر داشت، در مورد حدث اصغر بود که مفصلاً اینا رو بررسی کردیم. اما امروز در ادامه بحث میخوایم برگردیم و بگیم درست مقتضای قاعده اولیه و همینطور عدم وجود نص در مورد حدث اکبر اینه که نتونیم در مورد عروض حدث اکبر در اثناء طواف قائل به تفصیل بشیم، بلکه بگیم هر جا، چه در اوائل طواف، چه در اواسط طواف و چه در اواخر طواف، چه چهار شوط تمام شده باشه چه نشده باشه، وقتی حدث اکبر عارض شد طواف باطل بشه. اما امروز میخوایم بگیم نه، میشه برای قول به تفصیل، تفصیلی که حالا امام راحل در متن تحریر دارند در رابطه با حدث اکبر، میشه دو تا دلیل اقامه کرد. اولا بگیم این تفصیل بین بطلان در صورت عروض عارض قبل از اتمام شوط چهارم و عدم بطلان در صورت عروض عارض بعد از شوط چهارم، این تفصیل اصلا از آثار خود طوافه. لذا از این نظر تفاوتی بین حدث اصغر و حدث اکبر وجود نداره و همینجور هر عارض دیگری که پیش بیاد. اگر قبول کردیم که تفسیر از آثار خود طواف هست، اونجا دیگه بین عارضه در طواف، اهم از این که حدث اصغر باشه یا اکبر باشه یا مریضی دیگه باشه یا مانع دیگه ای باشه، تفاوتی نخواهد بود و این قول به تفسیر در همه موارد جریان پیدا خواهد کرد. ثانیاً قول به این تفصیل اختصاص به عروض حدث اصغر در اثناء طواف نداره، در مواد دیگه هم جاریه. ببینید از جمله این که فرض کنید، اینا رو بعد بیان خواهیم کرد، الان فقط به عنوان شاهد ازشون این موارد چهار پنجگانه رو میخواییم استفاده کنیم. اگر به جهت عروض مرض در اثناء طواف طواف قطع بشه، شخص مشغول طواف بود، مریضی پیدا کرد که نتونست طواف رو ادامه بده، خب چه بسا اتفاق میفته دیگه، در اثناء طواف فشارش میفته، چشم سیاهی میره، سرش گیج میره، نمیتونه. خب در اونجا که قطع طواف به جهت عروض مرض باشه، همین تفصیل رو مشهور فقها ها دارند. دوم، خانومی مشغول طواف شده، در اثناء طواف علم پیدا میکنه به این که حیضش شروع شده، باز اینجا مشهور میگن عروض حیض در اثناء طواف اگر قبل از اتمام شوط چهارم یا تجاوز از نصف است، اون مقداری که انجام داده اعتنا نمی کنه، باطله، بعدن کل طواف رو باید از اول شروع کنه. اما اگر بعد از اتمام شوط چهارم یا تجاوز از نصف باشه، همونجا علامت بگذاره، بعدن از همونجا تتمیم بکنه. البته این دو مورد رو، یعنی عروض مرض و عروض حیض رو، امام راحل عظیم الشان در مسئله 21 وارد خواهند شد، ما هم اونجا مفصل بررسی خواهیم کرد. اینجا به عنوان شاهد عرض میکنم و فقط توجهتون رو به مدلول موثقه اسحاق ابن عمار جلب می کنم. ببینید این روایت در جلد نهم از کتاب وسائل الشیعه باب 45 از ابواب طواف به عنوان حدیث دوم اومده، پس حدیث دوم از باب 45 از ابواب طواف در جلد نهم. اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه السلام اونجا نقل خواهد کرد، مفصل خواهیم خوند. ان کان طاف اربعه اشواط، اگر چهار شوط رو انجام داده و بعد از چهار شوط مرضی حاصل شده که قدرت اتمام طواف رو نداره، چون در اینجا عمار اینجوری سوال میکنه، فی رجل طاف طواف الفریضه، مردی که مشغول طواف واجبه، ثم اعتل علتا تلا علتا مریضی پیدا کرد لا یقدر معها علی اتمام طواف، که با اون مریضی با اون علت نمیتونه طوافش رو تمام بکنه. امام فرمود ان کان طاف اربعه اشواط، اگر چهار شوط انجام داده امر من یطوف عنه ثلاثه اشواط. امر میکنه به کسی که آقا این سه شوط بعدی من انجام بدید، من چهار شوط انجام دادم، فقط تم توافو، این توافش کامله. و این کانت تاف ثلاثه اشواط ولا یقدر علی التواف، اما اگر نه سه شوط انجام داده و بیشتر از اون رو نمیتونه، فان هذا، همانا این یعنی مریضی که پیش اومده دست خودش نبوده، اختیاریش نبوده، مما غلب الله علیه، چیزی که خدا بر او غالب کرده. فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما و يومين، اشکالی نداره که طوافش یکی دو روز تأخیر بندازه. فإن خلته العله، اگر مریضی او رو رها کرد، اگر شفا پیدا کرد، عاد و طاف اسبوعا، برمیگرده همه ی هفت شوط طواف رو انجام میده، یعنی به اون سه شوط رو کمتر اعتنا نمیکنه. و این طالت علتو، اما نه طالت علتو، مریضیش طولانی شد، امر من یطوف عنه اسبوعا، دستور میده به کسی میگه که برو هفت شوط به نیابت از من طواف انجام بده، و یصلی هو رکعتین، اما نماز طوافش اگه میتونه خودش باید بخونه، و یسعا عن، از طرف او سعی هم انجام میشه، و قد خرج من احرامه، با این کار از احرامش خارج میشه. پس عرض کردم حالا این دو مورد رو، اونجایی که مریضی در اثناء طواف حاصل بشه یا حیض در اثناء طواف حاصل بشه، مفصلا در مسئله 21 خواهیم پرداخت بش. صورت سوم به عنوان شاهد، اگر در اثناء طواف برای برآوردن نیاز برادر دینیش طواف رو قطع کنه، بازم همین تفصیل در اونجا هست. صورت چهارم، شاهد چهارم مشغول طواف بود، یهو متوجه شد که خدا انشالله روزیمون بکنه، انشالله متوجه شد که درب خانه خدا رو باز کردن، خواست بره داخل خانه خدا، از مطاف بره داخل خانه خدا. اینجا هم میگن باید دید آیا این که طواف رو قطع کرده رفته خانه داخل خانه خدا، برگشته میخواد وظیفه‌شو انجام بده. اگر قبل از اتمام اربعه بوده کل طواف را از سر بگیره، اگر بعد از اتمام اربعه بوده طوافشو اتمام بکنه، بقیهشو به جا بیاره. پنجمین شاهد، در اثناء طواف متوجه شد که بدنش یا لباسش نجس شد. خب بدن یا لباس که نجس بشه که نمیتونه طواف رو انجام بده، طهارت بدن و لباس از شرایط طوافه. خب اینجا هم باید دید که کجا این نجاست بر او عارض شد. اگر قبل از اتمام چهار شوط بود، سریع بدن یا لباس رو تطهیر میکنه، برمیگرده طواف رو از همون جا که قطع کرده اتمامش میکنه. اگر قبل از اتمام چهار شوط یا تجاوز از نصف بوده، وقتی برگشت طواف رو از سر میگیره. پس به هر حال میبینید در تمام این موارد، غیر از حدث اصغر و حدث اکبری رو که داریم میگیم، به بین تجاوز از نصف یا عدم تجاوز از نصف، همینطور یا اتمام شوط چهارم و عدم اتمام شوط چهارم تفصیل داده شده. حالا ملاک کدوم یک از این است؟ بازم عرض بکنم خدمت عزیزانم که عجله نکنید، بعدن ما بر اساس محوریت تحریر الوسیله جلو میریم، اینو بیان خواهیم کرد که آیا ما هم مثل امام راحل عظیم الشان اتمام چهار شوط رو ملاک تفصیل قرار بدیم، یا مثل اونچه که در ظاهر روایات و فتوای بسیاری از علما عقص شده تجاوز از نصف رو. با این بیان روشن شد که ما هم ولو ابتدا تفصیل رو مورد اشکال قرار دادیم، اما نهایتاً در رابطه با عروض هدف اکبر در اثناء طواف همانند حضرت امام راحل قدس الله نفسه الزکیه قائل به تفصیل میشیم. اما بریم سراغ مسئله دوم. متن مسئله دوم، اون بخشش که حالا وارد بشیم، ببینید متن اینه: لو کان له عذر عن المائیه یتیمم عن الوضوء او الغسل. اگر مکلف نمی تواند کسب طهارت مائیه بکنه، یعنی نمیتونه وضو بگیره یا نمیتونه غسل بکنه و وظیفش طهارت ترابیه است، وظیفش تبدیل به تیمم شد، لو کان له عذر عن المائیه، اگر عذری از طهارت مائیه داشته باشه، یا تیمم عن الوضوء او الغسل، بدل از وضوء یا بدل از غسل تیمم میکنه. والاحوتو مع رجاء ارتفاع العذر از صبر و الازیق الوقت، اما آیا مبادرت بکنه؟ همین که تیمم کرد دیگه منتظر نمونه که آیا عذرم برطرف میشه یا نه که بتونم وضوع یا غسل بگیرم، با همین تیمم بره و طوافش انجام بده یا نه؟ بدار به قول فقها مبادرت کردن در اول وقت جایز نیست، صبر بکن، اگر وقت ضیق شد میتونه با تیمم انجام بده. حضرت امام اینجا احتیاط واجب میکنن، میفهمن الاحوتو مع رجاء ارتفاع العذر، اگر امید به برطرف شدن عذر نسبت به طهارت مائیه داره، احتیاط واجب اینه که از صبر و الازیق الوقت صبر بکنه تا وقت تنگ بشه، در آخر وقت با تیمم بدل از وضوء یا تیمم بدل از غسل بره و توافش رو انجام بده. خب برای اینکه این مطلب روشن بشه، بازم اجازه میخوام از معلومات دوستان استفاده بکنم دیگه. اون چه که مشهور هست اینه که هر جا که با طهارت مائیه میشه وارد شد و اقدام کرد، یعنی طهارت مائیه مبیح اون عمل هست، سبب اباحه ورود در اون عمل میشه، با طهارت ترابیه هم میشه وارد شد. پس هر جا طهارت مائیه محیط مبیحه، طهارت ترابیه هم مبیحه. لذا اگر شرایط دیگه موجود باشه، تیممی که بدل از وضوء یا تیممی که بدل از غسل انجام داده میشه مجزیه، مبیح همون عملی است که وضوء یا غسل مبیح اون عمل بود، جای طهارت مائیه رو میگیره. کما اینکه اطلاق فرمایش پیامبر مکرم اسلام که فرمود التراب احد الطهورین یکفی که اشرسنین، خاک یکی از دو طهوره، یعنی دو تا پاک کننده و طهور داریم، با چیز میشه طهارت کسب کرد، یکی آب دیگری تراب. تراب احد طهورینه، یکفی که اشرسنین، یعنی حتی اگر 10 سال هم دسترسی به آب نداشتی، امکان استفاده از آب نداشتی، با طهارت ترابیه میتونی اعمال تو انجام بدی. خب بس اصل مجزی بودن تیمم بدل از وضو یا غسل جای بحث نیست. بحث اینه که آیا به محض وجود عذر از طهارت مائیه میشه با طهارت ترابیه اقدام به عمل کرد؟ یا باید منتظر بشیم؟ ملاحظه فرمودی، حضرت امام فرمودند در صورت امیدواری به ارتفاع عذر لازمه منتظر بشیم تا وقتی وقت ضیق نشده طواف رو با تیمم انجام ندیم. حالا برای این که ما ببینیم آیا این احتیاط لازمه یا لازم نیست، ببینید مرحوم صاحب جواهر در چنین مسئله ای مطلبی رو از صاحب مدارک نقل میکنه. امروز با صاحب جواهر تو این چند دقیقه و کار زیاد داریم. ببینید جلد 19 کتاب شریف جواهر صفحه 271، همینطور در جلد 3 هم در صفحات 351 تا 363 وقتی عبارات جواهر رو ببینید تو این مسئله به دردمون میخوره. صاحب جواهر میفهمد که صاحب مدارک در مدارک، در مدارک احکام، از فخر المحققین قولی رو نقل کرده. عبارتش اینه: انه ذهب فخر المحققین الى عدم اباحه التيمم للجنوب الدخول في المسجدين ولا اللبس فيما اداهما. آقا فخر المحققین در خلاف مشهور نظرش اینه اگر کسی جنوب شد با تیمم بدل از غسل جنابت نمیتونه وارد دو مسجد، یعنی مسجد الحرام و مسجد النبی بشه، کما این که نمیتونه در مساجد دیگه توقف کنه. حالا میتونه از یه در وارد بشه، از در دیگه خارج بشه، یا بره داخل برگرده از همون در، در حال حرکت باشه، اما توقف نه. خب وقتی نمیتونه وارد مسجد الحرام بشه، پس چطور طواف مگه میتونه بکنه؟ طواف داخل مسجد الحرامه. لذا صاحب مدارک فرموده وقتی اینجوری شد معلوم میشه که با تیمم نمیشه طواف انجام داد، با تیمم نمیشه طواف انجام داد. صاحب جواهر که این مطالب رو از فخر و صاحب مدارک دیده، خودشون فرمودن که در ادامه میگم بانه کذالک، بله حق همینه، نباید با طهارت ترابیه، یعنی با تیمم بدل از غسل جنابت بگیم آقا برو طواف انجام بده. لکن لا صراحت فیه ببطلان طواف، طواف بهی مع النسیان و نحوه. اما صراحتا نمیشه گفتش که اگر فراموش کرد یا یادش نبود، غفلت کرد، نتونه بره. و بله با علم و با التفات نباید بره و طواف بکنه، اما اگر نسیان بود اشکالی نداره. مما لا نهی معه، یعنی نسیان و نحوه نسیانی که با وجود نسیان نهی متوجه این مکلف نمیشه. من حیث الکون، یعنی از نظر بودن در مسجد الحرام، دخول در مسجد الحرام. بعد هم فرموده البته این که فخر، فخر المحققین فرمودند با تیمم بدل از غسل جنابت نمیشه داخل در دو مسجد شد یا در مساجد دیگه توقف کرد، این مطلب ضعیفه. آقای صاحب جواد چرا ضعیفه؟ میگه برای اینکه اون چه از نصوص استفاده میشه، اون چه از فتاوای مشهور استفاده میشه، اون چه از معاقد اجماعات استفاده میشه، اینه که آقا هر جا طهارت مائی مبیح باشه طهارت ترابیه مبیحه. این که شما میاد میگید نه تیمم بدل از غسل، غسل جنابت، جای غسل جنابت رو نمیگیره، اینو از کجا میگی؟ این فرمایش شما در مقابل نصوص و فتاوای مشهور و معاقد اجماعاته. پس فرقی بین تیمم بدل از وضوء و بدل از غسل وجود نداره. این فرمایش فخر به نظر صاحب جواهر فرمایش ضعیفی است. اما دیدید خود صاحب جواهر فرمودن حتی اگر فرمایش فخر رو هم قبول بکنیم یک مورد رو استثناء میکنیم و در اونجا حکم به صحت طواف با تیمم میکنیم. و اون این که اذا تیمم لغایت یبیح تیمم ولکن نسی جنابته و دخل المسجد و طاف. اگر به خاطر غایتی که با تیمم میتوان اون غایت رو مباح دانست تیمم بکنه، مثلا تیمم بدل از غسل کرده برای خوردن چیزی، برای نوشیدن چیزی، بعد یادش رفته جنابت رو، داخل مسجد شده و طواف کرده، رفته داخل مسجد الحرام و طواف کرده، ایشون اینجا میگه آقا لعدم نهی، چون فراموش کرده بود نهی فعلی به او توجه پیدا نکرده، بلکه و اختصاص المورده بالامر، اینجا فقط امر به طواف داره، نهی از ورود مسجد الحرام متوجه او نیست. ما میگیم بله آقای صاحب جواهر این فرمایش شما کاملا صحیحه، اما میخواییم بگیم اصلا اختصاص به حال نسیان نداره. نه، حتی اگر جنابت رو فراموش هم نکنه، حواسش هست جنوبه، امکان استفاده از آب به هر دلیلی نداره، به جای غسل جنابت تیمم بدل از غسل جنابت انجام داده، بدون که فراموش کنه ها، با علم به این که الان در حال جنابت متیمم به بدل از غسل جنابته، بخواد بره داخل مسجد الحرام بشه و طواف انجام بده. بر مبنای مشهور که اشکال نداره. چون مشهور میگن هر جا که طهارت مایی مبیح باشه طهارت ترابیه هم مبیحه. در حال اختیار و علم و اینها، حالا که نمیتونه غسل بکنه با تیمم بره همون کار رو انجام بده. نظر مشهور رو توجه بگیر، اصلا اشکالی پیش نمیاد. اما حتی بنابر پذیرش نظریه فخرالمحققین چی فرموده؟ بالا عبارت رو داشتیم دیگه. ایشون فرمودن که نه، با تیمم بدل از غسل اصلا نمیتونه داخل مسجد این بشه. نهی داره دیگه از دریشون دخول در مسجد برای این متیمم نهی داره. ما میخواییم بگیم حتی طبق مبنای ایشون هم، نه فقط در حال نسیان که صاحب جواهر فرمود، حتی با عدم نسیان یعنی با وجود التفات هم، اگر رفت و طواف انجام داد طوافش صحیحه. اما چرا؟ اینجا از اون مواردی که باید از مبنای اصولی استفاده کرد. عزیزان استحضار دارن مبنای ما مثل بسیاری از محققین بعد از مرحوم آخوند در رابطه با مسئله اجتماع امر و نهی قول به جوازه. ما میگیم آقا اجتماع امر و نهی در شیء واحد که دارای دو عنوان هست جائز. خب وقتی داریم میگیم اجتماع امر و نهی جائزه، این فرد اصلا بر مبنای مشهور که اصلا نهی متوجه او نیست، او متیممه و متیمم مثل کسیه که غسلش رو انجام داده، فرقی نداره. اما بر مبنای فخر او نهی از ورود در مسجد الحرام داره. خیلی خوب، از اون طرف هم امر به طواف داره. حالا با توجه به این که در مسئله اجتماع قائل به جواز هستیم، طواف این فرد رو صحیح میدونیم، حکم به صحتش میکنیم. برای که ببینید در چنین طوافی از سوی امر به طواف شده، میخواد طواف واجبش انجام بده، و از سوی دیگه نهی تعلق گرفته به دخول در مسجد الحرام یا مکث در مسجد، بر طبق مبنای فخر دارم میگم ها. پس امر به طواف تعلق گرفته، طواف متعلق امره، و نهی به دخول در مسجد و مکث در مسجد تعلق گرفته. خب پس در حالی که طواف میکنه امر به او میگه طواف کن، نهی به او میگه در مسجد توقف نکن. او طواف میکنه در حال توقف در مسجد و ما قائل به جواز اجتماع امر و نهییم. اگه شرایط دیگه مراعات بشه، مثل اینکه فرض کنید قصد قربت متمشی بشه، این طوافی که انجام داده صحیحه، نه فقط بر نظر مشهور، حتی به نظر فخر. لذا به نظر میرسه که جای این احتیاط واجب نیست، مگر اینکه احتیاط رو یه مسئله اخلاقی بدونیم اینجا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.